باشید به خدای قادر متعال سوگند یاد میکنم.
سلام و درود بی پایان خداوند بر سید الشهدای مقاومت، نماد ایستادگی در برابر زورگویان، مظهر اشداء علی الکفار، رحما و بینهم.
بهارستان
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با برنامه بهارستان. از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم. اجازه فرمایید که در همین ابتدای برنامه فرارسیدن میلاد مسعود حضرت امام رضا علیه السلام رو محضر شما خوبان تبریک و تهنیت عرض بکنم. با ما همراه باشید در بهارستان امروز.
رؤسای 12 کمیسیون تخصص که مجلس اخیراً نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور نوشتند و در مورد مسائل اقتصادی و همچنین نوع مدیریت دولت به ویژه در 7 اخیر انتقاد کردند. رؤسای کمیسیون ها در این نامه تأکید کردند که مجلس 11 در مقابل حقوق مردم سکوت نخواهد کرد. در بخشی از این نامه به رئیس جمهور آمده است: آیا از قیمت روز افزون مواد غذایی اطلاع دارید؟ آیا از نسبت حداقل های 1 غذایی با حقوق 1 کارگر، 1 کارمند و 1 معلم اطلاع دارید؟ افزایش تورم در بخش مسکن ام از خرید و اجاره به گوشتان رسیده است؟ نرخ روبه فزونی خدمات در بخش حمل و نقل و قیمت تهیه خودروی شخصی را می دانید؟ به هر حال نامه رؤسای کمیسیون های تخصصی مجلس به رئیس جمهور نامه به جا و خوب و بیانگر دغدغه نمایندگان مجلس درباره مسائل اقتصادی کشور و تأثیر آن بر روی افشار کم درآمد و مستضعف جامعه است. دغدغه هایی که برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی توجه به آنها باید مهمترین وظیفه در طول دوران 4 نمایندگی مردم محسوب شود. البته برخی رسانه های طرفدار دولت در برابر این نامه لب به انتقاد گشوده و نوشتند که چرا رؤسای کمیسیون تخصصی مجلس در نامه اخیر خود به رئیس جمهور راهکاری برای حل مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارائه نکردند. حامیان نوشتن این نامه در مقابل استدلال کردند که در مشکلات کشور در حوزه‌های مسکن، خودرو، قیمت کالاهای اساسی، سبد غذایی قشر مستضعف، کنترل و مهار تورم علاوه بر عوامل ناخواسته، ردپای بی‌تدبیری و سوء مدیریت مشاهده می‌شود و این نامه در واقع آغازی برای حرکت جدی مجلس برای جلوگیری از تداوم این سوء مدیریت‌ها در دولت و نهادهای زیر مجموعه آن است. به هر حال جدای از تفکیک وظایف میان قوای سگانه، مردم قطعاً از دولت، مجلس و قوه قضاییه انتظار دارند هر یک به فراخور حال و بر اساس شرح وظایف قانونی خود برای حل هرچه سریع‌تر مشکلات کشور با تکیه بر توان داخلی و امکانات خدادادی کشور اقدام کنند. در میان انگیزه ها و شور نمایندگان مجلس تازه تأسیس 11 میتواند سرمایه‌ای برای پرداختن به مسائل دشوار اقتصاد و جامعه ایران باشد. روحیه انقلابی، جهادی و پر انگیزه مجلس 11 با وضع قوانین مؤثر و نظارت‌های جدی میتواند با اصلاح روندهای اجرایی کشور ما را با سرعتی بهتر به سوی رفاه و رونق اقتصادی به پیش ببرد و از دلزدگی و خستگی در مردم جلوگیری کند.
همراهان گرامی، در این بخش از برنامه جناب آقای محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی در مجلس شورای اسلامی با ما همراه هستند. آقای جوکار سلام بر شما.
سلام علیکم خدمت شما جناب حسینی و شنوندگان عزیز.
جناب علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با ما همراه هستند. آقای منادی سلام بر شما.
سلام علیکم، آرزوی توفیق دارم و خدمت همه عزیزان شنونده عرض سلام و ادب دارم.
عزیزان شنونده، جناب محمد رضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ما رو همراهی میکنن. آقای رضایی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام احترام خدمت حضرت علی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای رضایی، درباره اهداف نگارش نامه‌ای که به همراه دیگر رؤسای کمیسیون‌ها خطاب با رئیس جمهور نوشتید برای شنوندگان رو بفرمایید.
بله، ما متاسفانه خب شاهد شرایط سخت اقتصادی روزا در کشور هستیم که یک موج غیر قابل انتظاری در افزایش قیمت ها داشتیم، حالا در بحث مسکن داشتیم، مواد غذایی و همه بحثات نیازهای امروز همشهریان عزیزمون. اعتقاد ما بر اینه که ما با همین شرایط موجود کشور علاوه بر همه تحریم ها، با توجه به ظرفیت های فراوانی که کشور ما داره، ما کشور قدرتمندی هستیم، نیروی انسانی، ذخایر عظیم نفت و گاز و مواد معدنی و خیلی امکانات دیگر کشاورزی، حق مردم نیست که این روزا شرایط سخت اقتصادی رو بخوان تحمل کنن. مردم شب میخوابن، صبح بیدار میشن، میبینن قیمت خونه افزایش پیدا کرد، قیمت مواد غذایی افزایش پیدا کرد و خیلی شرایط دیگری که واقعا این روزا مردم گرای من هستن، بحث ارز و سکه و خیلی از موضوعات دیگه. همینا باعث شد که در نشستی که رؤسای کمیسیون های مجلس داشتن به این جمع‌بندی رسیدیم که خب ما باید با آقای رئیس‌جمهور ابتدا یک مخاطبه انجام بدیم، یعنی ابتدا به صورت مکتوب از آقای رئیس‌جمهور بخوایم که نسبت به شرایط موجود کشور در حوزه اقتصادی یک تدبیری بکنن و به صورت جدی ورود داشته باشن. خب لازمه کار اینه که مخصوصا درخواست ما این بود که باید در حوزه مدیریتی باید نگرش‌ها عوض بشه و نگاه‌ها تغییر پیدا کنه، یعنی با این نگاه که امروز در شرایط جنگ اقتصادی و مشکلاتی که ما داریم باید یک مدیران انقلابی و جهادی در مسند کار باشن، کسانی که واقعا همه وجودشون رو برای کشور برای مردم خرج بکنن، مثل زمان جنگ که واقعا اون روحیه ها و اون ایثارگری ها رو ما داشتیم، در شرایط جنگ مقاومت کردیم، امروز هم در جایگاه مدیران ارشد کشور باید مدیران انقلابی و مدیران جهادی باشن، کسانی که توجهشون به ظرفیت‌های داخل کشور باشد، بحث نیروی انسانی جوانی که ما داریم، امکانات فراوانی که داریم. خب متأسفانه بعضی از مدیران ما هنوز نگاهشون به کشورهای اروپایی است، هنوز نگاهشون به کشورهای غربی است، از نهیب دشمن میترسن. ما امروز این مدیران رو برای کشور مناسب نمی‌بینیم و درخواست این بوده که باید در انتخاب مدیران و رویکرد انتخاب مدیران باید شرایط عوض بشه و ما بتونیم مدیران قوی و انقلابی را در مسند کار داشته باشیم. امروز مجلس و کمیسیون‌های تخصصی اعلام آمادگی کردن که در کنار دولت و دولت مردان کمک بدن برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم. ما این قول رو به دولت میدیم، به مردم میدیم که همه ظرفیت‌های مجلس رو برای کمک به مردم و بهبود شرایط اقتصادی در اختیار دولت مردان قرار بدیم، به شرطی که از اون بر هم این درخواست وجود داشته باشه و دوستان ما در دولت پای کار باشن و حضور جدیتری داشته باشن و انشالله با رویکرد مجلس که داره میره به سمت افزایش جلسات تخصصی کمیسیون و از جلسات سن کم کنیم، بیشتر به بحث کارشناسی و نظارت در کمیسیون بپردازیم، من فکر میکنم که انشالله بتونه شرایط بهتری رو در مخصوصا بحث معیشت مردم و اقتصاد کشور داشته باشیم.
درود بر شما. آقای جوکار، درباره نامه‌ای که به امضای رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس رسیده و خطاب به آقای رئیس جمهور نوشته شده برای شنوندگان رو بفرمایید که این نامه با چه هدفی به امضای جناب علی و 11 همکار دیگرتون رسیده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من مجددا عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ایام الله دهه کرامت را خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم، به ویژه میلاد با سعادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. خدمت شما عرض شد که ببینید، یکی از وظایفی که بر عهده مجلس گذارده شده بحث نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه اجرایی. خب بعضی دولت یک ریلی براش گذاشته شده که توی ریل حرکت بکنه و اگر دولت این مسیر حرکت کرد و اساس سیاست های بالادستی نظام و اهتمام داشت بر سرعت مناسب تو حوزه های مختلف چرخ مملکت به خوبی میگرده. اما اگر که واقعا مسیر عوض شد، سیاست های بالادستی اجرا نشد و بدون برنامه دولت حرکت کرد، یقینا مشکلاتی در این مسیر ایجاد میشه و نهایتا بر میگرده به این که این مشکلات بر سر مردم ما خراب بشه. ما واقعیت همین است که 7 سال از عمر دولت داره میگذره، 1 سال از عمر دولت باقی مونده. در 7 سال گذشته روند کار به گونه ای بوده که مشکلات جدی در حوزه اقتصاد، در حوزه معیشت، در حوزه مسکن، در حوزه اشتغال برای مردم ایجاد شده و این قابل خدمت شما عرض شود که قابلیت این رو نداره که بخواهد این مثلا ملت توی شرایط سخت هم طور ادامه بده. و این در سال آخر دولت از دولت خواسته شد تیم اقتصادی دولت روی کرده جدی دولت در عرصه اقتصاد به گونه‌ای تغییر پیدا بکنه که این جلوی مشکلات گرفته بشه، سدی ایجاد بشه در مقابل با این بی برنامگی و عدم نظارت دستگاه اجرایی بر روی قیمت‌ها، بر روی تورم و به گونه مهار بکنن این گرانی‌هایی که واقعا سرسام‌آور هست و هر ساعتی یک نرخی امروز داره در بازار تعیین میشه که معلوم هم نیست این نرخ کی تعیین میکنه. حتی اصناف ما هم احساس این میکنن که کسی داره بازار رو هدایت میکنه به گونه ای که بیشتری فشار بر رو مردم ایجاد شه و ایجاد نارضایتی بشه. این قابل قبول نیست واقعا. یک روزی مثلا تو همین کشور ما خدمت شما یک ماه و نیم پیش، 2 ماه پیش مرغ به اندازه ی ارزان بشه که مرغداران ما جوجه یک روزه رو قبول نکنن بریزن و امروز به گونه ای بشه که مرغ از مرز 20,000 تومان هم بگذره. این اصلا هیچ کس نمیپذیره. این به خاطر بدون برنامگی هست. اراده ای هم وجود نداره که این موضوع را دنبال بکنه و جدی بگیره و بخواد که حل بکنه این مسائل. با گفتار درمانی هم که مسئله حل نخواهد شد. بنابراین لازم هست که دولت جدی ورود پیدا بکنه، وزارتخونه‌هایی که متولی امر اقتصاد هستن ورود پیدا بکنه، این مسئله را جمعش کنن. دیگه فشار بیشتر بر عهده مردم نیست. در طی این 7 سال ضریب جینی افزایش پیدا کرده، یعنی فاصله طبقاتی افزایش پیدا کرده به گونه ای که سفره مردم روز به روز داره کوچیک میشه. این قابل قبول نیست.
درود بر شما آقای منادی. درباره نامه‌ای که به امضای جناب علی و دیگر همکارانتون موانع رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس خطاب آقای رئیس جمهور نوشته شده، بفرمایید که هدف از نگارش این نامه چی بوده؟
عرضم مرسلتون. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از شکل‌گیری مجلس شورای اسلامی 11 در واقع یک شتابی بعد در واقع فرمایش مقام معظم رهبری هم مبنی بر بحث جهش تولید، مجلس یک حسی بهش دادید به جای جهش تولید با جهش گرانی داریم. ما گرانی یه چیزیه، جهش یه چیز دیگه. این جهش گرانی نگران کرد همه نماینده ها رو، نماینده به شدت هم بر رئیس مجلس هم بر رؤسای کمیسیون‌های تخصصی فشار آوردن که در واقع از این وضعیت چه در واقع باید برداشت کرد غیر از این که در جامعه سوء تدبیر و سوء مدیریت وجود داره. و بحث های مختلفی شد و خیلی از مشکلاتی که در مسیر معیشت مردم، در مسیر اداره امور نخبگان کشور، در بحث حوزه سلامت، در بحث حوزه های مخصوصا اقتصادی ایجاد شد. و اینکه خب چهار مجلس 11 مجلس انقلابی و با اون اهدافی که در پیش رو داره دنبال این هست که یک تحولی در واقع هم تحول خواهی باشه و هم تحول آفرینی باشه. خب سال آخر دولت بود، این دولت هم این مجلس هم مجلس بسیار بایفازی یا دو فازی هست، یه فازش به آخر دولتی خورده، فاز بعدم خب دولت بعدی هم انشاءالله خواهد اومد. بالاخره این مسئله بر این داشته بر به موجب اصل 8 قانون اساسی و به عنوان نمایندگان مردم غیر ایران نفاذی رو به عنوان مسئول اجرایی قانون اساسی که در اصل 13 به تحقیق شده رو به آقای رئیس جمهور تذکر بدم و باز بسید قسمی که در پیشگاه قرآن و در برابر ملت ایران و به خداوند متعال یاد کرده اند که پاسدار قانون اساسی باشند، قانونی که داشتن مسکن سالم و مناسب رو هر حق هر فرد ایرانی میدونه و ایجاد امکان اشتغال برای هر فرد، خب به دولت هست. بحث منع انحصار، احتکار، اسراف یا همچنین بحث افزایش تولیدات کشاورزی، دامی، صنعتی تا به خودکفایی برسیم و از وابستگی رهایی پیدا کنیم. ولی الان بعد 8 که از دولت محترم آقای روحانی گذشته، فاصله نظام با این اصول واقعا زیاد دیده میشه و این گستردگی بیکاری جوانان در کشور ما خودش یه مسئله هستش که آزاردهنده هستش. خب اینا همه داخل کشورن، دنبال درآمدن، بیکارن، از چیزی که کار دارن اون حقوقشون در واقع رفته رفته کاهش پیدا کرده، از ارزش افتاده. اونایی که کار ندارن، یعنی قول بالای قول یا مصیبت در مصیبت شده و یه نفر چند نوبت باید کار کنه شهر بند ایرانی، که اینا مثلا آدم یا کودکایی که مثلا فقیرن در مسیر آدم توی چهارراه‌ها می‌بینه، یا آدم انسان‌هایی می‌بینه که زباله گردی می‌کنن دنبال یک لقمه نان می‌جنگن، یا در واقع افزایش روزافزون قیمت‌های مواد غذایی و یه سبد غذایی برای یک کارمند با یه حقوق کارگری و یک معلم و یک کارمند، آدم باید ببینه که چه خبره. یه معلم با این حقوقش یه سبد، دو سبد، چند سبد می‌تونه در ماه بخره؟ کی حقوق معلم یا کارگر در واقع به پایان می‌رسه یا یک کارمند؟ بعد افزایش تورم در بخش مسکن، مثلا چه خرید چه اجاره، واقعا اوضاعش جالب نیست. خدمات در بخش حمل و نقل به شدت قیمتش رفته بالا، قیمت خود خودرو رفته بالا، تو یک ماه پراید این همه افزایش پیدا کنه، اصلا جای تعجب داره. خب با چه امیدی تحصیل کرده در این جامعه بخواد زندگی بکنه؟ متاسفانه در حوزه فرهنگی ما افزایش طلاق رو زیاد داریم، کاهش ازدواج رو داریم، فرزندآوری به شدت کم شده و جامعه ما داره پیر میشه متاسفانه و آسیب‌های اجتماعی روند سعودی پیدا کرده. بعد کارآفرینان در واقع تحقیه‌های زیادی در روبروشن هستش، در مقابل تنحتگر در ساختار اداری، در واقع در برنامه ششم توسعه خب هدف گذاری کرده، اصلا همخوانی نداره حمایت برنامه 5 سال 6 با حمایت از تولید. در این وضعیت الان ایجاد شده انگار برنامه‌ای در کشور نیست، اصلا برنامه 5 سال 6 اصلا اثری ازش دیده نمیشه، انگار مملکت روی یک بی‌برنامگی خاصی داره میچرخه. بعد سوء عملکرد دستگاه‌های زیر نظر بعضی از بزرگواران دوستانی که داریم، سوء عملکرد اینها خیلی توجه برانگیخته شده است و متاسفانه عملکردها تأسف‌آور شده. اصلا با روحیه جهادی در کشور ما که داشتیم، شهدایی که دادیم خانایی نداره و بی انگیزگی یه از مدیران اطراف آقای رئیس جمهور، رخوتی که آدم در بعضی مدیرانشون دیگه میشه، کار اونهایی هم که خوب کار میکنن رو ضرب در صفر میکنن. اینها رو باید از دوربر رئیس جمهور برن کنار، حداقل در این 1 سال آخر تصمیم گیری کنه، جنبندی کنه، از این بحران مملکت عبور بده. این حس رها شدگی رو از نظر به نظر من منظر اقتصادی در بین مردم به وجود آورده. در واقع ارزش ملی پول ما کم شده الان. در واقع این تنها ارزش ملی پول، ارزش پول ملی نیست که اومده پایین هر روز بشه. خب بلکه امید و آرزوی هزاران جوان میاد پایین، دستش ناملایمات میشه و هی تغییرات مکرر اقتصادی در واقع سوال برانگیز هستش و اینها همه مسائلی هستن که ما انتظار داریم که رئیس جمهور محترم به عنوان یه حقوقدان، به عنوان یه پدر دلسوز، به عنوان یه نگهبان در واقع اوضاع احوال جامعه و جهان رو رصد کنه و بیش از بحران یه تدبیر درستی به اندازه علاج واقعه رو قبل از وجود وقوع باید کرد. دریغ سود ندارد سرخ کار از دست، نباید بذاریم کار از دست بره. و الان رئیس محترم دولت وقتی که بعد از اتفاقاتی که رخ میده یه می‌فرمایند که بی‌خبر بودن، این در جامعه خیلی بازتاب بدی داره. باید رئیس دولت نگه که من بی‌خبر بودم. مگه میشه آدم اتفاقات مهمی بیفته و تعداد زیادی جانشون از دست بدن، وضعیت اقتصادی در واقع خراب بشه، مردم احساس نگرانی بکنن، بعدش هم کسی بگه من بی‌خبر بودم؟ خب کی پس چی اداره میکنه دولت رو؟ تقاضامند داریم که ما به عنوان یه برادر کوچک آقای رئیس جمهور، این 7 سال هر آنچه کرده بیاد با هدف این که روحی جهادی رو در جامعه نهادینه بکنه و مردم واقعا حس کنن که دولت داره یه حرکتی میکنه، یه تحولی درش ببینن، ملموس باشه برای مردم. الان دلار نزدیک 20 تومن، باید بیاد همون از روی عددهای روی 10 تومن اینا. خب این لازمش اینه که رئیس جمهور خودش وارد بشه، 24 ساعت باید کار کنه. زمان شرایط جنگیه، ما در جنگ اقتصادی واقع هستیم. در جنگ اقتصادی دیگه مثل حالتهای عادی و روزهای عادی کار نمی کنن. باید همه شبانه روز چطور در جنگ کشیسته، همه کشید پایین ایستادن که نخونه اتفاق ناگواری بیفته، الان باید همه وزرا، همه مدیران کل، فرمانداران، استانداران، دولت مردان کشیسته شب و روز بشینن اداره داد، کارها رو با سرعت جلو ببرن که مردم آسیب نبینن. و کرونا هم خب یه مصیبتی در کنار این قضایا، خب ما نباید بگذاریم که این مسائل به این شکل دولت جمهوری اسلامیان رو در بین جهانیان زیر سوال ببره، ملت ما هم زیر سوال ببره، میگن اینا بلد نیستن کشورشون اداره کنن. ما در کشورمون بالای 9% منابع طبیعی در دنیا دست ماست، ما 1% جمعیت مردم دنیا رو داریم و 9% منابع. خداوند به هر ایرانی 9 تا نعمت داده، در حالی که در کشور دیگه به هر کشور یک مملکت عضوش یه نعمت هم نداده، 9 تا به هر ایرانی نعمت داده. در منطقه من آذربایجان کلی نعمت هست، طلا هست، مس هست، آلومینیوم هست، نمیدونم پرلیت هست، کاولن هست، این همه ثروت داریم. ما نفت داریم، اولین صادر کننده نفت و نمیدونم اولین نفت داریم، اولین گاز رو داریم، این همه نعمت داریم. آخه این چه تدبیریه؟ حداقل ای کاش اول اسم این دولت رو دولت تدبیر و امید نمیذاشتن که آدم احساس میکنه که نه تدبیری در آن دیده میشه. که پیامبر عزیز ما میگه که من از برای ملتم از فقر و نمیدونم نداری نمیترسم، بلکه از سوء تدبیر میترسم. الان سوء تدبیر دیده میشه، ناامیدی داره ایجاد میشه، امید به شدت افت کرده. میشه اینو درست کرد، میشه با تدبیر. این نامه حکایت از این داره، یه نامه دلسوزانه هستش، یه نامه برادرانه هستش که خواهش کنیم از دولت محترم که پرو خدا از این مسئله که خب مردم از ما انتظار دارن عبور کنید، یه مقدار به خدایید و نگذارید که از این شرایط بدتر بشه، جمع بشه، برگرده سر جای خودش، اقتصاد ما، مردم آرامش پیدا کنه.
انشالله. آیه رضایی، با توجه به اونچه که در محتوای این نامه برش تاکید شده، جناب عالی هم به صورت خلاصه نکاتی رو بیان کردید، در پایان نامه تاکید شده خطاب به رئیس جمهور که روند 7 ساله مدیریت خودشون رو تغییر بدن، چه توقعی مشخصا از رئیس جمهور دارید؟
ببینید، ما عرض کردم خدمت این که ما خود چند سال زیادی کشور رو درگیر برجام و نگاه به کشورهای اروپایی کردیم، به بیشتر توجه به اون سمت بود. اعتقاد ما اینه که بر اساس اقتصاد مقاومتی که حضرت آقا مطرح کردن، باید نگاه ها به سمت ظرفیت‌های داخل کشور باشد. ما کشور عرض کردم قدرتمندی هستیم، همه امکانات داریم. اگر این رویکرد مدیریتی عوض بشه و این تغییرات در نگاه مدیران ارشد کشور داشته باشیم، طبیعیه که ما میتونیم خیلی مشکلاتی که امروز وجود دارد ما براتون مشکلات حل بکنیم. امروز شایسته این مردم نیست که مسکن به اجاره باهای یک واحد مسکن اینقدر افزایش پیدا کنه که حتی اقشار متوسط و پایین جامعه دیگه اصلا براشون خونه داشتن یک رویا تبدیل شده. این حق مردم نیست. اعتقاد من بر اینه و اعتقاد ما در مجلس و اصلاح کنسل و اینه که دولت باید این رویکرد 7 ساله خودش عوض بکنه، باید توجه کنه به ظرفیت‌های داخل کشور، استفاده از نیروهای توانمند، نیروهای انقلابی و نیروهای جهادی در یک فضای وحدت آفرین و استفاده از همه نیروهای توانمند کشور، فارغ از نگاه‌های سیاسی به حزبی، ما میتونیم بسیار از مشکلات مردم در حوزه اقتصادی رو به راحتی حل بکنیم.
خب جوهر، توقع دارید بلد. که به آقای رئیس جمهور و دولت چه اقدامی رو انجام بدن؟ اشاره کردید در سال پایانی این دولت قرار داریم.
ببینید، من بحثم سر اینه، ما مثلا تو حوزه مسکن، حوزه مسکن حالا سال آخر دولت تو منطقه ملی مسکن رو اعلام کردن، آیا اعلام این طرح ثبت نام قربانگری که باید میکنه؟ خیر. اصلا تو این امور دولت نباید تصدی گری بکنه. دلیل چیه که دولت میخواد در همه امورات مردم ورود پیدا بکنه؟ دولت زمین داره، زمین در اختیار خود مردم قرار بده، مرکز بسازه. ما خیلی از مردم داریم، گروه های مختلف، افشار مختلف که تنها به تنها زمین نیاز دارن، زمین میخوان، ولی باز میبینی دولت میاد ثبت نام میکنه و پول از مردم میگیره به صورت متمرکز. اینا اصلا قابل قبول نیست. میگه ما در گذشته ما متوجه تأمین مسکن مردم بودیم. نه، مردم مسکن برای خودشون میساختن. تنها زمین هست که در اختیار دولت از انحصار دولته. خب زمینی که الان زمین خوارا دارن میگیرن، همین زمین های دولتی، خب رایگان بزنن در اختیار عده‌ای که نیاز دارن. ما چند میلیون نفر الان جوان بین گروه سنی 25 سال تا 30 سال داریم آماده ازدواج هستن، ولی بدتری مشکل و تنگه هایی که در مقابل چه مسکن اشتغاله. ما تو این بخش ها واقعا تحولی نمیبینیم و خدمت شما هست و تنجا این اقشار و اون دهک های اقشار ضعیف دهک های پایین جامعه ما بیشترین آسیب را تو این گرانی ها دارن میبینن و این قابل قبول نیست. دولت قطعا بایستی روی کرده خودشا در مسائل اقتصادی تغییر بده و امیدواریم چنین اتفاقی بیفته.
چه روی کرده رو پیشنهاد میکنید دولت پیش روی خودش قرار بده؟
ببینید، هم ما اعتقاد داریم دولت با برنامه حرکت کنه، اراده جدی داشته باشه بر این که وضعیت را به سمت مطلوب هدایت کنه. دوم، حرکت ها حرکت های جادی باشه. این حرکت های روزمره امروز ما دچار شدیم در دستگاه مختلف اصلا قابل قبول و پذیرش نیست. ما برنامه های زیادی، ما اصلا تو حوزه مسکن برنامه داره مجلس، باعث دولت بیا همین برنامه را اجرا کنه. ما نمیخوایم تو کار دولت دخالت بکنیم، ولی سیاست های بالادستی که ما داریم مثلا در حوزه اقتصاد مقاومتی و سیاست هایی که ابلاغ شده تو این زمینه، خب اینا اجرایی بشه. چرا اجرا نمیشه؟ ما سوالات ما همین هاست. این تذکر از عنوان ابزاری که به قانون اساسی داره مجلس در نظر گرفته، در شور و مشورتی که کمیسیون های تخصصی مجلس داشتن که یک نامه تنظیم بشه عنوان تذکر برای رئیس جمهور که انشالله مسیر کار تیم اقتصادی را به گونه ای قرار بده که انشالله مواجه نباشیم با این بی‌ثباتی در بازار اقتصادی و مشکلات معیشتی که برای مردم داره ایجاد میشه
انشالله. آقای منادی، در فراز پایانی این نامه از آقای رئیس جمهور خواسته شده که روند مدیریت 7 ساله خودشون رو تغییر بدن. اولا مجلس چه توقعی از رئیس جمهور و دولت داره؟ و دوم اینکه اونچه که در 7 سال اتفاق افتاده و جناب عالی هم در صحبتاتون اشاره کردید با 1 سال قابل جبران هست؟
بله، یعنی 7 سال کار کرده، بیکار که نبوده، دولت خیلی زحمت کشیده، ولی خب یه عده برباد میدن، یه عده گاب دهمن شیر هستن، زحمت میکشن بعد میذارن شیر رو خراب میکنن. اینهایی که مدیران به قول معروف نابلد ناکارآمد هستن، یکی ایده مثلا با هدف سوء استفاده هستن، انگار اومده برای بخور بخور، انگار اومده برای اختلاس، انگار کمش شده. چه خبره که هر روز یه مسئول خبر میدن که خودش، بچه‌اش، دخترش، پسرش، برادرش، خواهرش میلیاردها اختلاس کرده. خب مردم ناامید میشن، همین آدم‌ها رو بریزه دور، باز جارو کنه از دور برای خودش رئیسمون. آدم های کارآمد زیادی در دولت هست که نمیذارن این آدم ها حاله ای رو ایجاد کردن، نمیذارن توانمند بیان بالا. خب ما در داخل حال اطرافیان رئیس جمهور آدم های توانمند هم داریم، کارآمد هم داریم. خب من اسم نمیبرم، ولی فراوانی ناکارآمد ها متاسفانه در اطراف رئیس جمهور زیاد شده. یکی اینا برن کنار، آدم های توانمند خودشون رو جایگزین کنن. شرایط بیگه جنگ اقتصادیه، اینطوری که نمیشه برخورد کرد. شما بشینی بگی که انگار شرایط عادی هستش. ما در زمان جنگ یه دونه صدای تقه در می اومد، آژیر قرمزی که ایشون همه آماده باش می شدن، زن و مرد و پیر و جوان و دختر و بچه همه. الان انگار هیچی نیست، آب از آب تکون نخورده. میگن اگه دنیا رو آب ببره بعضی رو خواب میبره. اینا در خواب هم متاسفانه خواهش میکنیم که بیدار بشن و ادامه کارشون رو با آدم‌های خوب با برنامه‌هایی که میدن، یک جاهایی که میشه اقتصاد جا به جایی‌هایی کرد، کارهای مهمی میشه انجام داد، صدا کنن. خب در واقع این بحث چی میگن جنگ